این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث بعدی ما در شروط عوضین. وقتی میخواد یه معامله حاصل بشه، ما یه بایع داریم یه مشتری. اون چرا که بایع میخواد تقدیم کنه خب میشه مبیع. اون چرا که مشتری میخواد در ازایش به ما بده میشه ثمن. ما میخواییم بگیم در مبیع و ثمن چند شرط وجود داره. شرط اول مسئله ملکیته. باید چیزی مال ما باشه و ملک ما باشه تا بتونیم او را بفروشیم. بنابراین نمیشه یه انسانی را که آزاده انسان بفروشه، چون ملکیت معنا نداره نسبت به شخص آزاد مگر اینکه عبد باشه. یا مباهات عمومی، ماهی که تو دریاست، بله وقتی کسی رفت صیدش کرد و حیازت کرد ملکیت پیدا میشه، اما قبل از حیازت مال همه است، ملکیت پیدا نمیشه. حالا اگر کسی بخواد اون ماهی رو بفروشه، این عقد صحیح نیست به عنوان بی، چون آخه ملکیتی پیدا نشده. یا اگر یادتون باشه زمین‌های مفتوحه و انواع، زمین‌هایی که در حال جنگ به زور در جنگ به دست مسلمان‌ها میفته، اون زمین‌ها ملک عمومیه، کسی حق نداره اونها رو بفروشه، ملکیت نسبت به اونها معنا نداره. بنابراین این موارد فروش اونها جایز نیست. پس شرط اول مسئله ملکیت. شرط دوم قدرت بر تسلیمه. چیزی را که انسان مالش هست اما اگر خواست بفروشه حتما باید بتونه به دست مشتری برسونه و مشتری هم باید بتونه ثمن را به دست من بایع برسونه. بنابراین اگر من یه پرنده‌ای دارم از قفس بیرون اومد و فرار کرد، رفت روی دیوار نشست، خب این آیا بر میگرده یا بر نمیگرده؟ اگر عادتش همینه که میره چرخی میزنه بعد از ساعتی بر میگرده، میتونم این را بفروشم، قدرت بر تسلیمش به مشتری دارم. اما شما فرض کنید این نه، دیگه بر نمیگرده، الان اینجاست، یک ساعت بعد ممکنه نقطه دیگه ای از شهر باشه، اینجا طبیعتا من قدرت بر تسلیم او را ندارم. یا شما فرض کنید زمانیست که یک عبدی انسان داره، مالکش هم هست اما این عبد فرار کرده، نمیتونم اینو پیداش کنم، پس بنابراین قدرت بر تسلیمش به مشتری را ندارم، لذا اگر این عبد را بفروشم این ملک معامله باطل، صحیح نیست. بله مگر اینکه عبدی را که من میفروشم همراه به یک ضمیمه بفروشم. به چه شکل؟ بگم مثلا این عبد را به شما با این ساعت میفروشم با هم به 10,000 تومان. اگر ضمیمش کنم یه چیزی را که او فراری نیست، جایزه و درست. بنابراین در اینجا میگن قدرت بر تسلیم نسبت به بعض از ثمن وجود داره، ولی اینکه نسبت به تمامش وجود نداره. پس اگر ضمیمه‌ای بهش بشه اشکال نداره و الا نمیشه انسان یا عبدی را که فرار کرده و نمیتونیم او را تسلیمش کنیم و به مشتری بدیم معامله کنیم، این معامله طبیعتا صحیح نیست. این هم یک شرط. شرط سوم اینه که درست ما گفتیم باید ملکیت وجود داشته باشه، اما بعضی وقتا ملکیت‌های ما ملکیت‌های متزلزله، باید ملکیت خالص باشه. بنابراین اگر چیزی وقف شده برای ما، حالا چه وقف عام مسلمان‌ها استفاده کنن یا نه یه وقف خاصه برای یک خانواده خاصی، افراد خاصی، منتها وقف شده که از نتایج او و ثمرات او استفاده کنن، پس اینجا حق ندارن ولو اینکه ملک مال اونهاست، ولی اینا فقط اجازه دارن از نتیجه او استفاده کنن و بهره ببرن، نمیشه مال موقوفه را فروخ. لذا در این حال که ملکشون هست اما حق فروش ندارن. حالا یک سؤالی که مطرحه اینه، آیا چیزی را که میخواییم بفروشیم حتما باید عین باشه یا نه؟ انسان میتونه چیزی را که عینم نیست بفروش؟ میشه آیا یک روز کار کردن را من بفروشم؟ میفرماد نمیشه، عمل و کار را نمیشه فروخ، حتما باید یه عین خارجی باشه تا بشه او را معامله کرد. خب حالا عین خارجی رو میخواییم معامله کنیم، آیا حتما باید مالیت داشته باشه یا نه؟ ولو از نظر عقلا مالیت هم نداشته باشه میشه خرید و فروش کرد. به عنوان نمونه، آیا اگر یک کسی یک پشه ای را، یک حشره ای را گرفته یا یک خزنده ای را گرفته که مالیتی نداره، در ازایش عقلا چیزی نمیدن، آیا این را من میتونم بفروشم و در مقابلش یک قلمی، یک خودکاری، یک چیزی بگیرم یا نه؟ بعضی ها معتقدن چیزی که میخواد مورد معامله قرار بگیره، چه سمن باشه، چه مسمن باشه، یعنی چه مبی باشه، چه سمن باشه، حتما باید مالیت داشته باشه. اگر مالیت نداشته باشه این معامله صحیح نیست. خب حالا سوال اینه، اگر ما این معامله را با این که شرایط را داشت انجام دادیم به عنوان بی باطل، اما ما حق تصرف داریم در چیزی که گرفتیم یا نه؟ چیزی را که دادیم طرف مقابلمون میتونه در او تصرف کنه یا نه؟ میفهمد بله، تصرف اشکال نداره. چرا؟ چون تصرف متوقف بر رضایته. خب فرض اینه که من از روی طیب نفس یه چیزی به کسی دادم، اونم از روی طیب نفس در مقابلش چیزی را به من داده، این به عنوان بی نیست، ولی حق تصرف در اون شی را داریم. این شروط عوضینه که توجه کنید تا مستندشون را خدمتتون عرض کنم. شروط العوضین: یلزم فی العوضین ملکیتهما، لازم است در عوضین چه مبیع و چه ثمن ملکیت نسبت به اونها. بنابراین مباحات عمومی رو نمیشه، انسان آزاد رو اصلا ملک نیست، نمیشه فروخ. فلا یصح بیع المباحات العامه قبل حیازتها، مباحات عمومی مثل ماهیای در دریاها یا این گیاهانی که در بیابان وجود داره، خب این ملک همه است، هر کس را چید، حیازت کرد و تلاش کرد، ملک او میشه. بله بعد از این که من رفتم و چیدم، مثل خیلی از این گیاهان دارویی که در بیابان هست، این میشه ملک من. اما قبل از این که من بچینم نمیشه به کسی بگم اونها رو به شما فروختم، ملک عمومه، مالکیتی برای من پیدا نمیشه. بنابراین بیع مباحات عمومی قبل از این که تلاش بکنم و زحمت بکشم در مالکیت اونها، بیعشون صحیح نیست. دوم، قدرت بر تسلیم عوضین باید باشه. پس عبد فراری که نمیتونیم بگیریمش و بفروشیمش، نمیتونم بدمش به مشتری، این را حق ندارم بفروشم. یا نه یه پرندهی خریدمه، از قفس بیرون اومده، حق ندارم چون قدرت بر تسلیمش به مشتری ندارم. و اگرم سمن باشه او نمیتونه به من فروشنده او پرنده را بده، الا معظم، مگر اینکه زمیمه بشود لما یمکن و تسلیمو، به چیزی که میتونیم تسلیمش کنیم. عرض کردم پرنده را همراه با این ساعت میفروشیم، ساعت رو که میتونیم تسلیم کنیم. بنابراین اگر پرنده هم بعدن گرفته شد، خب میدیمش به او، اگر گرفته نشد تمام ثمن در مقابل این ساعت قرار میگیره و این معامله درسته. این شرط هم باید رعایت بشه. خب شرط دیگه هست یا نه؟ میفرماد بله، اگر چیزی را که میخواییم بفروشیم به صورت کیلیست، پیمانیست، یا وزن میکنن در خارج، یا نه مثل گردوش عددی میفروشنش در خارج، یا زمین متری میفروشنش در خارج، میفرماید حتما باید مشخص باشه. نمیشه همینجوری یه زمینی را بگیم این زمین را فروختم، باید معلوم باشه چه مقدار مساحتشه. یا اگر گردوه بگیم 100 عدد گردو، اگر وزنیه بگیم این 1000 کیلو رو فروختم، حتما باید مقدارش معلوم باشه. علاوه بری باید جنسش هم معلوم باشه، گندم، برنج، چی دارم میفروشم، جنسش هم که معلوم شد اوصافش هم باید معلوم باشه. چه برنجی؟ خب برنج از کیلوی 500 تومان داریم، بستگی به اوصافش داره، تا تا چند هزار تومن. بنابراین نمیشه همین جوری بگیم برنج فروختم این مقدار برنج. لذا میفرماد و ضبط هما، شرط دیگه در عوض اینه باید معین باشن، حالا یا با کیل پیمانه یا وزنشون یا عددشون یا مساحتش، 1000 متر زمین، 100 متر زمین. خب حالا اگر یه چیزی را ببینیم، میفرماد اشکال نداره و تکفل مشاهده فی ما ینضبط بها، اگر چیزی با نگاه کردن معین بشه چه مقدار، اشکال نداره، اما صرف نگاه کردن فایده نداره. و شرط بعدی و معرفت و جنس هما، جنس عوض اینم باید معلوم باشه، چیه؟ برنج، گندمه، چه حبوباتیست. و صفات هما، صفاتشون هم باید معلوم باشه، البته اون ویژگی ها و صفاتی که قیمت فرق میکنه. خب برنج داریم، برنج تایلندی داریم، برنج هندی داریم، برنج اروگوئه داریم، خب برنج شمال هم داریم، اونم خودش انواع مختلفیست. اون صفاتی که فرق میکنه به اختلاف اون صفات قیمت، اون ویژگی رو داشته باشه قیمتش 2000 تومنه، اما اگر اون ویژگی رو داشته باشه قیمتش 4000 تومنه. و یلزم فی المبیع ان یکون عینا، شرط بعدی اینه که حتما باید مبیع عین باشه. پس بنابراین من نمیتونم کار را بفروشم، بگن یک روز کار کردن را فروختم به شما، اون تحت عنوان بی نمیاد و لازم است در مبیع ان یکون عینا، عین باشه. و قیل به اشتراط مالیت العوضین، بعضی ها گفتن یه شرط دیگه هم داریم، حتما باید سمن و مسمن مالیت داشته باشه، بنابراین یه حشره رو نمیشه فروخت. خب حالا اومدیم و این شروط رعایت نشد، میفرماد و ما تخلف شروط المذکوره یقع البیع باطلا، این بی میشه باطل. خب حالا بی نیست، معامله باطل، اما در هر صورت من یه چیزی دادم یه چیزی گرفتم، میتونم در این تصرف کنم؟ میفرماد بله، بید انه الا اینکه لا یحرم التصرف معرض الطرفین به، وقتی که میبینیم هر دو رضا راضیه به تصرفن، بنابراین تصرف من در اون چی که گرفتم و تصرف طرف مقابلم اون چرا که گرفتی جایز میشه، حرام نیست با رضایت طرفین به تصرف، با اینکه میدونیم معامله باطله، حتی علا تقدیر البطلان، حتی بر فرض اینکه بی باطله، درسته. چرا باطله؟ چرا؟ چون مثلا جنسش معلوم نیست چیه، اوصافش معلوم نیست، معامله یا مالیت نداشته. خب معامله باطله، ما یه مقداری حشرات رو فروختیم، در ازایش یه چیزی گرفتیم. خب وقتی میدونم او راضی من در این تصرف کنم، چرا نتونم تصرف کنم؟ ملاک رضایت و رضایت حاصله، بله، به عنوان عقد بی نیست. خب این مسائل مربوط به شروط عوضین، طبیعتا این سوال مطرح میشه، مستند این مسائل چیه؟ خب شرط اول مسئله ملکیت بود. میفرماید بی یعنی چی؟ خوب دقت کنید، بی یعنی تملیک عین در مقابل یک عوض. خب کی من میتونم تملیک کنم؟ خب وقتی ملکیتی وجود داشته باشه. خب وقتی چیزی در ملکیت من نیست، تملیک کی محقق میشه؟ خب وقتی من میتونم به کسی چیزی را بدم که یه چیزی داشته باشم. خب وقتی ملکیت حاصل نیست، بنده نیست، آزاده، خب من میتونم آقای زیدی را که آزاده بگم بعته، فروختمش. خب آخه وقتی فروختم میخوام تملیک کنم، تملیک قوامش به چیه؟ به اینه که مال من باشه، ملک من باشه. خب ملک من نیست. یا ماهیه که در دریا قرار داره، هنوز من اون رو نگرفتم، خب که ملک من نیست، تملیک باید بکنم. تملیک قوامش به اینه که حتما باید شخص مالک باشه. لذا میفرماد اما اعتبار الملکیه فلان البیعه تملیک کن به عوضن فاذا لم يكن الشيء مملوكا، وقتی شيء ملک من نیست، فی حد نفسه، فعلا چیزی ندارم، پس فکیف یملک، چطوری میتونه این رو تملیک بکنه؟ تملیک معنا پیدا نمیکنه. پس باید حتما ملکیت وجود داشته باشه، اما هر ملکیت هم میفرماید به درد نمیخوره، ملک باید ملک تلق باشه، بنابراین مال موقوفه رو هم نمیشه فروخ. لذا میفرماید و کما یعتبر فی العوضین الملکیه، همون جوری که در سمن و مسمن باید ملکیت وجود داشته باشه، یعتبر ان تکون ملکیتهما به نحو تلق، حتما باید ملکیتشون به نحو تلق باشه، ملکیت آزاد آزاد، نه ملکیت مقید به اینه که من مالکم ولی بتونم در خودشون تصرف کنم اون منفعتی که دارن، اما حق ندارم مال موقوفه رو بفروشم، پس این ملکیت تلق نیست. بنابراین فلا یصح بیع الموقوف علیهم للعین الموقوفه، صحیح نیست بیع او کسایی که چیزی برشون وقف شده چی رو بفروشن، للعین الموقوفه اون مال موقوفه رو بفروشن، ولو وقفم وقف خاص باشه، برای افراد خاصی هم وقف کرده باشه فرق نمی کنه، چه وقف عام باشه چه وقف خاص باشیم، معناش اینه که اینها اجازه دارن از ثمرات او استفاده کنن، اما این به معنای نیست که بتونن در مال موقوفه تصرف کنن. بنابراین پس اگر ملکیت بود، ملکیت هم به صورت تلق و خالص بود، اونجا حق داریم مبیع را بفروشیم یا ثمنی را در ازایش بدیم، و الا این معامله به عنوان عقد بیع صحیح نیست. خب وقتی یک معامله میخواد صورت بگیره، عرض کردیم یک بایع داریم یک مشتری، طبیعتاً باید اون چرا که میخوان رد و بدل کنند، یعنی مبیع و ثمن، یک سری شروط داشته باشه. یه شروطی را هم باید ثمن داشته باشه. شروط مشترک این بود که چه فرق نمیکنه، چون چرا که بایع میخواد بده مبیع، چون چرا که مشتری میخواد بده در مقابلش ثمن، حتماً باید ملکیت داشته باشه. بنابراین اون چرا که انسان ملک او نیست نمیشه فروخت. شرط دوم قدرت بر تسلیم بود. بنابراین یک عبدی یا که فرار کرده و نمیتونیم تحویل مشتری بدیم نمیشه فروخت. شرط سوم این بود که حتما باید مقدارش یا وزنش یا عددش، اگر زمین مساحتش، باید مشخص باشه. شرط چهارم این بود که حتما باید جنسشون معلوم باشه. خب در هر صورت چیزی را که میخوام بفروشم یا مشتری میخواد به من بده، باید معلوم باشه برنج، گندم، کتاب چیه. شرط بعدی این بود که باید صفاتشون هم معلوم باشه، چون قیمت ها گاهی وقتا فرق میکنه، اگر از یک نوع باشه یک قیمت داره، اما اگر با فلان وصف باشه قیمتش دو برابره، بنابراین باید اوصافش هم معلوم باشه. شرط دیگه این بود که باید ثمن و مسمن حتما مالیت داشته باشن، که بعضی ها این شرط را هم معتقد بودن. بنابراین اون چه که عرفاً مالیت نداره، ارزشی نداره، خرید و فروش او معنا نداره. نمیشه من الان این تیکه کاغذ را که در عرف ملک من هست، کسی حق نداره این را الان از دست من بگیره، این در این حال که ملک منه، اما اوغلا اینجور نیست در مقابل ای پول بدن، پس این مالیت نداره. حالا سوال، میشه این مورد خرید و فروش قرار بگیره؟ یا یه چیزی بخوام به کسی بدم در ازایش او ثمن را این کاغذ قرار بده که مالیت نداره؟ بعضی ها معتقد بودن چرا، یکی از شرایط عوض این اینه که حتما باید مالیت داشته باشه. و اما در مورد مبیع شرط اختصاصی داشتیم، و اون این بود که بایه چیزی را که میخواد بده و بفروشه حتما باید عین باشه. نمیشه من بگم یک روز کار خودم را فروختم مثلا در ازای چی، نمیشه. اما اشکال نداره من این ساعت را بفروشم، زمان بخواد کار قرار بگیره، در ازایش یک کار قرار بگیره، این اشکال نداره. اما نمیشه من کار خودم را که عین نیست و یک کار، یک عمل، یک فعالیت، این را بخوام بفروشم. خب این شروطی بود که در مورد عوضین بود، و یک شرطم اختصاصی مبیع بود که عرض کردیم. رسیدیم به دلائل مسئله. دلیل ملکیت را عنوان کردیم، عرض کردیم بی یعنی تملیک. تملیک قوامش به اینه که من ملکی داشته باشم تا بتونم تملیکش کنم. خب وقتی ملکیتی وجود نداره تملیک معنا پیدا نمی کنه. اما چرا باید قدرت بر تسلیم داشته باشیم؟ بعضی ها ادله آوردن، یه عده تمسک کردن به یک روایتی که به پیامبر اکرم نسبت داده شده که نه النبی عن بیع القرار، پیامبر اکرم از بیع قراری، یعنی بیعی که توش ضرر هست، خطر وجود داره، نهی کرده. خوب حالا بیع قراری اگر جایز نیست نهی کرده، خب وقتی نمیتونه طرف او را بگیره و تسلیم به من کنه، قطعا از مصادیق بیع قراری است، بنابراین پیغمبر از این بیع نهی کرده، پس چنین بیعی جایز نیست. ممکنه بگید خب اینجا حکم تکلیفی منظوره، یعنی حرامه. میفرماد حرمت که اینجا معنا نداره، این که میفرماد پیغمبر نهی کرده قطعا مرادش اینه که یعنی میخواد بگه این بیع اثری نداره، این انشاء بدون تأثیره، این بی محقق نمیشه، ملکیت آور نیست. بنابراین پس مراد همون حکم وضعی است. یعنی یکی از موانع بی اینه که انسان بخواد در خطر بیفته، در ضرر قرار بگیره، و قطعا چیزی را که نمیتونه طرف به ما تسلیم کنه، این میشه بیع قراری، بنابراین جایز نیست. خب حالا سوال اینه، این که پیغمبر فرموده پیامبر نهی کرده از بیع قراری، مراد جاییه که ظاهرا شک داریم، یعنی نمیدونیم اون میتونه به ما تسلیم کنه این عبدی را که فرار کرده یا نه. ظاهرش اینه، جایی که شک دارید این میشه از مصادیق بیع قراری. پس بنابراین به طریق اولا و جایی که یقین داریم نمیتونه او را به ما تحویل بده، اون قطعا از مصادیق بیع قراری است و چنین بیعی جایز نیست و بیع محقق نمیشه. این دلیلی است که بعضیا اقامه کردن. ایشون میفرماند ما دو اشکال به این دلیل میکنیم. اولا اشکال سندی. خب این روایت ضعیفه. اما مهمتر اشکال دلالتی است. کجا این بیع میتونه بیع قراری باشه؟ شما میگید شاید نتونه بده. خب شرط میذارن، چرا بی باطل باشه؟ شرط میذاره، میگه این عبد فراری رو اگر تا 3 روز به من تحویل دادی فبه ها. خب وقتی شرط خیار میذاره و الا بی من فصل میکنم، خب چه ضرری متوجهش میشه؟ میگه اگر تا 3 روز این پرنده را یا عبد را به من دادی فبه ها، خب و الا خیار دارم معامله رو فصل میکنم. این دیگه از مصادیق بی قراری نیست. لذا میفرماد به نظر ما هیچ اشکالی نداره، از مصادیق بیع قراری هم نیست، پس با این دلیل نمیتونیم تمسک بکنیم. بله، مگر اینکه بخوایم دلیل دومی بیاریم که ببینیم این دلیل تمام هست یا نه. مرحوم ناینی یه دلیل دیگه آورده، گفته چیزی که نمیتونه فروشنده به مشتری بده، یعنی در حقیقت اون مالیت نداره. بنابراین چیزی هم که مالیت نداشته باشه نمیشه به نسبت به او اتفاق بیفته. همون جوری که عرض کردم، شما فرض کنید این کاغذ را که ملک من هست اما مالیت نداره، اغلا در ازای پول نمیدن، خب من بخوام این را بفروشم، آیا یک عبد فراری اصلا مالیت داره؟ اغلا در ازای چیزی میدن؟ ایشون فرموده به نظر ما این مالیت نداره، بنابراین چون مالیت نداره پس این بی باطله. ایشون میفرمود ما قبول نداریم این مالیت نداشته باشه، این مالیت داره، این فرق داره با این کاغذ، این هم ملک هست قبول، اما اوغلا در ازای چیزی نمیدن چون ارزشی نداره، مال حساب نمیشه اصلا. اما یک عبد خیلی ارزش داره، منتها قدرت بر تسلیمش نداریم. ایشون میفرمود به نظر ما وجدانن چرا، او هم ملک هست هم ماله، بنابراین نباید بیعش اشکال داشته باشه، مگر اینکه یک دلیل سومی پیدا کنیم، و دلیل داریم، منتها دلیلی که داریم در مورد عبد فراری است، و اون اینه که در روایات داریم اگر یک عبدی فراری بود اشکال نداره اون عبد را بفروشن، ولی یک شرط داره که عرض کردیم، شرطش اینه که یه چیزی بهش ضمیمه بکنن، بگه این کتاب را با اون عبد فراری به شما فروختم، بنابراین اگر اون عبد را تونست بگیره مال مولاش، خب تسلیم میکنه به خریدار، اگر نتونست بگیره تمام ثمن در مقابل کتاب قرار میگیره، دیگه چیزی را بر نمیگردونیم. لذا ایشون میگه به نظر ما بهترین دلیل همین دلیلی که روایت. اما سوال، روایت در مورد عبد فراری است، آیا میشه این را سرایت بدیم به اسب فراری یا یک پرنده ای که از قفس بیرون اومده یا کتابی که گمش کردیمه؟ این یه مقدار کار را سخت میکنه. بعضیا میگن ما القاء خصوصیت میکنیم، درسته در روایت عبد ذکر شده اما عبد که خصوصیتی نداره، بنابراین هر چیزی که گم بشه و زمیمش کنیم به چیز دیگه میتونیم بفروشیمش. اما بعضی از فقها هم معتقدن نه، به دلیل اینکه این حکم خلاف اصله، این که آدم یه چیزی را که نمیتونه تحویل به کسی بده بتونه بفروشه خلافه، ما باید به حد اقلش و قدر متیقنش اکتفا کنیم و اون هم در مورد عبد فراریست. لذا این حکم به غیر از عبد سرایت نمی کنه. پس میتونیم تمسک بکنیم به روایت. مشکلی که داریم اینه که فقط میتونیم این مسئله قدرت بر تسلیم را فقط در مورد عبد بگیم، اما در مورد سایر امور این شرط وجود نداره. عبارت رو دقت کنید. و اما القدرت و علت تسلیم فلم یعرف خلافون فی اعتبارها، شناخته نشده مخالفی در معتبر بودن قدرت بر تسلیم و استدلال آورده شده بر این مسئله به تعدادی وجوه و وجه که نذکر منها بعضی شما ذکر میکنیم. دلیل اول، تمسک میکنیم به روایت نبوی مشهور نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، پیامبر از بیعی که درش ضرر وجود داشته باشه نهی کرده. این بیع پرخطره. خب قرار را به چی تفسیر میکنیم؟ بعد از این که ما قرار را تفسیر میکنیم به مخاطره و خطر، که قطعا این خطرم وجود داره. کجا وجود داره؟ با خریدن چیزی که قادر بر تسلیم کردنش نیست. وقتی نمیشه تحویلش بدیم، قطعا خطری متوجه خریداره، ضرری متوجهشه. و واضح است که این نهی نها این ظهور داره در باب معاملات در ارشاد به شرطیت و مانعیت، یعنی تو باب عبادات درسته، نه دلالت بر فساد میکنه. خب یعنی حرام، حق ندارید این کار را بکنید. اما سوال اینه در باب معاملات چیه؟ میگه در باب معاملات وقتی میگه پیغمبر نهی کرده، نه اینکه اگر کسی حالا معامله بکنه کار حرامی کرده، نه، حکم تکلیفی منظور نیست. قطعا میخواد بگه یکی از شرایط اثر بخش بودن عقد حتما اینه که قدرت بر تسلیم باشه، و از اون ور قدرت اگر نباشه این مانع از اینه که عقد مؤثر باشه. لذا میگه این ارشاد به شرطیت و مانعیت، نه حرمت تکلیفی. بنابراین و هو اذا کان خاصا به حالت شک فی القدره، این حدیث اگر اختصاص داشته باشه به جایی که نمیدونیم، شک داریم که آیا میتونه تحویل بده یا نه عبد فراری را، خب اگه این مقدارش قبول کردیم در جایی که یقین داریم نمیتونه عبد تحویل بده به طریق اولا، پس ممکن است بعد از این که زمیمه کردیم اولویت را، اثبات کنیم عمومیت را، بگیم وقتی شک داره از این روایت، خب به طریق اولا وقتی یقین داره نمیتونه عبد تحویل بده، اثبات کنیم عمومیت را برای حالتی که جزم داره به عدم قدرت بر تسلیم. این یک دلیل. اما اشکالش اینه که اولا این حدیث ضعف سندی داره چون مرسل است، ثانیا و دلالتن چرا؟ لامکان اندفاع القرار. ممکنه ما کاری کنیم این معامله قراری نباشه، چطور؟ شرط خیار بذاریم، بگیم این عبد را میفروشیم به شما به شرط اینکه 3 روزه تحویل بدم، اونم میگه با این شرط میخرم که بتونی 3 روزه به من تحویل بدی و الا از خیار معامله را فسخ میکنم. ممکنه قرار را از بین ببریم به شرط خیار گذاشتن بر فرض عدم تحقق تسلیم خلال مدت مضبوطه، در ضمن یه زمان معینی، 3 روزه، 5 روزه یا 10 روزه. خب وقتی شرط محقق نشد بی فسخ میشه دیگه، لذا پس ضرری متوجه خریدار نمیشه. این یک دلیل. اما دلیل دوم، ما تمسک به شیخ نائینی، اون چه که شیخ نائینی تمسک کرده به اون دلیل. دلیل چیه؟ من زوال مالیه اما لا یقدر علی تسلیمه، مالیت نسبتش به چیزی که قدرت بر واگذاریش نداره و تسلیمش نداره، مالیت از بین رفته است، مال حساب نمیشه. ایشون میفرماد این حرف رو نزنید، این مال هست منتها قدرت بر تسلیمش نداره. انه علی اعتبار شرط المالیه فی عوض البیع، بر فرض این که ما معتبر بدونیم مالیت را در دو عوض بی، یعنی عوض و معوض، اما قبول نداریم زوال مالیت را به عدم قدرت. اینجوری نیست که او عبد فراری مال نباشه. چرا مال هست؟ لانه مخالف للوجدان. این که شما بخواید بگید نه دیگه این مال حساب نمیشه، این خلاف وجدانه. به هر کس بگی وجدانن میگه چرا مال هست، منتها میگه مالی است که قدرت بر تسلیم درش وجود نداره. پس این دلیلم قابل قبول نیست. اما دلیل سوم، و احسن ما یمکن التمسک به، بهترین چیزی که دلیلی که میشه بهش تمسک کرد، روایاتی است که نهی کردن از فروش عبد فراری اون عابق بلا زمیمه، مگر اینکه چیزی را به زمیمه کنیم اشکال نداره. به عنوان نمونه، کما اینکه در موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام داریم، الرجل یشتری العبد و هو عابق، یه شخصی عبد فراری رو میخره و حالی که او از اهل خودش صاحب خودش فرار کرده، قال، امام فرمود لا یسنه، ای بی درست نیست، مگر با یک شرط، الا این که بخرد همراه با او یک چیز دیگری را و بگه میخرم از تو این فلان ساعت را با اون عبد فراری و عبدکه، به کذا و کذا، به این مقدار. خب حالا اگه نتونست عبد را بده چی؟ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ، اگر قدرت بر عبد را نداشت، کان الذی نقده فی مشترا من، می باشد آن چرا که داده در مقابل آن چی که از او خریده. همه ثمن در مقابل همین ساعت قرار میگیره. خب دیگه عبد به دستش نمیرسه. خب حالا در مورد عبد قابل قبول، اما سوال اینه اگر یک حیوانی فرار کرد چی؟ اگر پرنده بود چی؟ آیا میتونیم از این حدیث الغای خصوصیت بکنیم، بگیم عبد خصوصیت نداره یا نه؟ ایشون میفرماید یه مقدار کار مشکله، چون عرض کردم حکم خلاف اصل چیزی را که نمیتونه انسان تحویل بده بتونه بفروشه. بنابراین باید به قدر مسلمش اکتفا کنیم و اون فروش عبد فراری به کمک زمیمه. اما نمیشه اسب فراری را یا شتر فراری را با زمیمه هم فروخت، چون خلاف اصله. بنابراین پس ما نمیتونیم فتوا بدیم که قدرت بر تسلیم در مبی یا ثمن شرط. فتوا نمیشه بدیم، چون این دلیل ها رو نتونستیم قبول کنیم. منتها چون فقهای ما این شرط را گذاشتن، ما برای اینکه مخالفت با مشهور نکنیم، احتیاط واجب اینه که بله قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه و الا این ادله قابل قبول نیستن. لذا میفرماد ثم انه اذا لم يحتمل اختصاص مثل روایت المذکوره، اگر ما احتمال ندیم که این روایت مثل این روایت اختصاص داره به مورد خودش که عبده، خب میتونیم فتوا بدیم امکنت الفتوا به اعتبار شرط المذکور. اگه بگیم این روایت اختصاص به عبد نداره، القای خصوصیت کنیم، پس ممکن است فتوا بدیم به این که معتبر است شرط مذکور، یعنی قدرت بر تسلیم. و الا اگر بگیم نه نمیشه به این روایت تمسک بکنیم و بگیم این حکم مخصوص عبد نیست و الغای خصوصیت از عبد بکنیم، بنابراین فتوا نمیتونیم بدیم که قدرت بر تسلیم شرطه. فلا بد من التنزل الى الاحتیاط، ناچاریم که از فتوا تنزل کنیم، بگیم احتیاط اینه که قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه. خب دلیل که نداریم، چرا میگید احتیاط؟ تحفظا من مخالفت المشهور والاجماع المدعى على شرطیه، به خاطر اینکه خودمون را از مخالفت مشهور و اون اجماعی که ادعا شده بر اینکه قدرت بر تسلیم شرطه حفظ کرده باشیم، پس این شرط هم باید رعایت بشه. خب یه نکته ای ما عرض کردیم، ما یه مورد را استثناء کردیم، گفتیم اون چه که فرار میکنه اگر با زمینه باشه اشکال نداره. دلیلش چیه؟ میگه همین روایتی که خوندیم در مورد عبد. بنابراین معلوم میشه که اگر به کمک زمینه باشه مانعی نداره. البته سؤال اینه آیا حدیث اختصاصی به عبد دارد یا ندارد؟ اگر بگیم عرف از این روایت القاء خصوصیت میکنه، عرفی نمیفهمه که عبد هیچ خصوصیتی ندارد، پس بله میگیم هر موجود فراری را یا هر چیزی را که قدرت بر تسلیمش نداریم میتونیم معامله کنیم در صورتی که زمینه داشته باشه. و الا اگر نتونیم این القاء خصوصیت را بکنیم، فقط در مورد عبد این اجازه را داریم، ولی در مورد سایر امور دیگه این اجازه را نداریم. لذا میفرماد و اما وجه الاستثناء، دلیل اون استثنایی که کردیم که به کمک زمینه میشه فروخ چیه؟ فواضح من خلال الموثقه المتقدمه، مسئله روشن شد در ضمن این روایتی که گذشت. خب این روایت در مورد عبد بود، ایشون میگه بعد فهم العرف عدم الخصوصیه لموردها، البته بعد از این که بگیم عرف این را میفهمه که هیچ خصوصیتی برای مورد موثقه یعنی عبد وجود نداره، شتر فراری، حیوان فراری، پرنده فراری را هم مانعی نداره، هر چیزی که قدرت بر تسلیمش را نداریم اگر یک زمیمه همراه با او کنیم و مشتری با یه چیز دیگه او را بخره این معامله صحیحه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.